بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 59، صفحه 132، درس 30، از مباحث قضایا، احکام قضایا و نسبت بین قضایا. احکام قضایا و نسب و بینها، التناقض و شروطه. یکی از کارهای خوبی که مرحوم مظفر در این کتاب انجام داده اینه که هر بحث رو که میخواد مطرح بکنه، اول فایده اون بحث و اهمیت اون بحث رو متذکر میشه، که کار خیلی خوبی است. میخوایم این بحث رو بخونیم، این بحث به چه درد ما میخوره، کدوم مشکل ما رو حل میکنه. تو بحث منطق گفتیم که منطق به ما روش صحیح فکر کردن رو میآموزد. تو بخش تصورات یاد گرفتیم که چگونه فکر کنیم تا بر یک مجهول تصوری آگاه شویم و اون مجهول تصوری رو تبدیل به معلوم کنیم. تو بخش تصدیقات هم یاد گرفتیم که چگونه استدلال کنیم، چگونه برهان اقامه کنیم تا بر یک مجهول تصدیقی آگاه شویم. حالا که میخواییم بر یک مدعایی که داریم برهان اقامه کنیم، گاهی این طوری است که مستقیما میتونیم برهان رو اقامه کنیم. موضوع ساده است. مثلا میگیم علی انسان است، هر انسانی متفکر است، نتیجه میگیریم که علی متفکر است، مستقیما برهان اقامه میکنیم. اما گاهی برهان آوردن به نحو مستقیم برای اینکه بخوایم اون قضیه مورد نظرمون رو ثابت کنیم، کار سختی است و گاهی هم اصلا متعذر هستیم و امکان پذیر نیست. لذا از روش‌های دیگری استفاده می‌کنیم. پس جایی که میتونیم برهان رو مستقیم اقامه کنیم، دلیل بر اون مطلوب خودمون، دلیل رو مستقیم می‌گیریم. جایی که نتونستیم، از روش‌های دیگری در منطق استفاده می‌کنیم، که بحث تناقض مطرح میشه، عکس مستوی مطرح میشه، عکس نقیض مطرح میشه، که فعلا همون بحث تناقض رو بهش میپردازیم. قرآن هم از این کارها کرده، میخواد وحدانیت خدا رو ثابت بکنه، در واقع میاد از روش دیگری استفاده میکنه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خداوند اینجا از چه روشی استفاده کرده؟ دقت کنید، بین بعضی از قضایا ارتباط هست. مثلا بین وحدانیت خدا و شریک داشتن خدا ارتباط هست، ارتباطش هم ارتباط تناقض هست، اینا نقیض هم هستند. اگر خداوند یکی باشه پس شریکی نداره، اگر شریک داشته باشه پس یکی نیست، ارتباط تناقض برقرار هست. توی نقیضین هم اینطوری است دیگه، اگر یک نقیض بود اثبات شد، نقیض دیگر خود به خود رد خواهد شد. ما اگر تونستیم در واقع به جای در جایی که میخوایم خدا رو ثابت کنیم، اگر تونستیم شریک خداوند رو رد کنیم، خود به خود وحدانیت خدا ثابت میشه. لذا خداوند در این آیه میفهمد لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در آسمان ها و زمین خدایانی غیر از الله باشه، هر آینه این آسمان و زمین فاسد میشن و از بین میرن. حالا که میبینیم فاسد نشده و از بین نرفته، پس نشون دهنده این هست که در آسمان ها و زمین غیر از خدا هیچ خدایان دیگری نیست. پس به جای اینکه بیاییم مستقیما برهان بیاریم بر وحدانیت خدا، برهان آوردیم بر رد شریک داشتن خدا، یعنی بر نقیضش برهان آوردیم، نقیضش رو رد کردیم، نقیض وحدانیت که شریک داشتن باشه رو رد کردیم، او که رد شد خود به خود وحدانیت خدا ثابت میشه. تمهید مقدمه. کثیرا ما یعان الباحث مشقتا فی البرهان علی مسلوبه مباشرتا. خیلی از موارد باحث، کسی که جستجوگر هست، طلبه، دانشجو، متحمل رنج می شود در برهان آوردن بر مطلوب خودش به نحو مستقیم، یعنی اگه بخواد بر مطلوب خودش به طور مستقیم برهان اقامه بکنه به سختی میفته. بل قد یمتنع علیه ذالک احیانا، بلکه گاهی اقامه برهان به طور مستقیم بر او ممتنع هم هست، نمیتونه برهان بر اون مراد خودش به طور مستقیم برهان اقامه کنه. چه کار باید کرد؟ فیلتجو الى البرهان على قضیه اخرى لها نسبت مع القضیه المطلوبه لیقارنها بها، پس پناه میبرد به سوی برهان آوردن بر قضیه دیگری که اون قضیه دیگر نسبت و ارتباطی دارد با این قضیه مطلوب و مورد نظر، تا اون قضیه را با قضیه مطلوبش همراه سازد. فقط یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهن علیها العلم بکذب القضیه المطلوبه. پس گاهی برای این باحث و دانشجو حاصل می شود از علم به صدق قضیه‌ای که بر آن برهان آورده، علم به کذب قضیه مطلوبش. یه قضیه رو فکر می کرد که اینطوری باشه، نقیزش رو رفت برهان آورد، دید که نقیزش درست، اگر نقیزش درست باشه طبیعتاً خود این قضیه که بهش اعتقاد داشت باطل میشه. او بالعکس اون قضیه دیگر که در واقع قضیه مسلوبش نقیز برش رو برهان آورد و اون نقیزه رد شد، توی برهان رد شد، اگر اون نقیز رد شد قضیه مسلوب ثابت میشه. و ذالک اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما و کذب الاخرى، و این زمانی است که ارتباطی بین صدق یکی و کذب دیگری باشد. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المسلوبة. گاهی برش حاصل میشه از علم بصدق قضیه که برش برهان آورده علم بصدق قضیه مسلوبش، که این میشه اون بحث عکس ها که بهش خواهیم رسید. او من العلم بکذب الاولى العلم بکذب الثانیه، یا از علم به کذب قضیه اولی علم به کذب قضیه دومی براش حاصل میشه. و ذالک اذا کان صدق الاولى یستلزم صدق الثانیه، و این زمانی است که صدق اولی مستلزم صدق دیگری دومی باشد. او کان کذبها یستلزم کذبها، یا کذب اولی مستلزم کذب دومی باشد. این قسمت رو به نحو تفصیل توی بحث عکس، عکس مساوی، عکس نقیض توضیح خواهیم داد، لذا اینجا من خیلی به نمیپردازم و توضیح نمیدم. فلا بد للمنطقیه قبل الشروع فی مباحث الاستدلال و بعد المامه به جمله من القضایا ان یعرف النسب بینها. پس فرد منطقی ناگزیر قبل از شروع در مباحث استدلال و بعد از توجهش به پاره ای از قضایا، ناگزیر است از این که بشناسد نسبت بین قضایا را. تو اون بحث در واقع گفتیم منطق از دو بخش تصورات و تصدیقات تشکیل میشه و بعدش هم صناعات خمس. تون بحث تصورات نسب اربع رو مطرح کردیم، گفتیم بین در واقع مفردات نسبت های مفردات مثل انسان، مثل حیوان، مثلا سنگ، اینها نسبت های برقرار بین انسان و حیوان، اون خصوص مطلق برقرار بین انسان و سنگ، تباین کلی برقراره، بین انسان و ناطق تساوی برقرار. نسبت ها رو در اونجا بررسی کردیم. توی اون تو نسبت ها تو مفردات بود، توی قضایا هم نسبت بین قضایا رو باید بهش توجه داشته باشیم و میفرماید که منطقی باید ان یعرف النسب بینها، نسبت بین قضایا رو بشناسد. حتی یستطیع ان یبرهن علی مسلوبه احیانا من طریق البرهنت علی قضیه اخرى لها نسبتها مع القضیه المسلوبه. تا اینکه بتواند بر مطلوب خودش برهان بیاورد، گاهی از طریق برهان آوردن بر قضیه دیگری که اون قضیه دیگر نسبت و ارتباط دارد با قضیه مطلوب خودش. فینتقل ذهنه من القضیه المبرهن علی صدقها او کذبها الى صدق او کذب القضیه التي يحاول تحصیل العلم بها. تا اینکه ذهن منطقی از قضیه‌ای که بران برهان که برهان آورده بر صدقش یا برهان آورده بر کذبش، ذهنش منتقل شود به صدق یا کذب قضیه‌ای که تلاش می‌کند علم درباره آن قضیه را به دست آورد. خب اولین از این احکام قضایا میشه بحث تناقض. الحاجة الى هذا البحث و تعریف به، نیاز به بحث تناقض و تعریف تناقض. ما چه نیازی بحث تناقض داریم؟ اجمالا توی مقدمه بیان کردیم، قلنا فی التمهید، توی مقدمه گفتیم که ان کثیرا ما تمس الحاجة الى الاستدلال على قضیه لیست هي نفس القضیه المسلوبه. خیلی از وقتها نیاز پیدا می شود به استدلال آوردن بر قضیه که اون قضیه خود قضیه مطلوب و مورد نظر ما نیست. ولکن العلم به کذبه ها یلزمه علم به صدق القضیه المسلوبه او بالعکس، لکن علم به کذب اون قضیه دیگر مستلزم علم به صدق قضیه مطلوب ماست یا برعکس. البته عندما یکون صدق احداهما یلزم کذب الاخرى، زمانی است که صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشد. یعنی بین دو تا قضیه، همونطور که در مفردات در بحث تصورات خواندیم که مثلا بین انسان و لا انسان تناقض برقرار هست، اگر انسان باشه لا انسان نیست، اگر لا انسان باشه دیگه انسان نیست. اون تو بحث مفردات بود، تو بحث قضایا هم بین قضایا گاهی چنین نسبتی برقرار هست که از صدق یکی کذب دیگری لازم میاد. ول قضیتان اللتان لهما حاضر صفت و همال قضیتان المتناقضتان، دوتا قضیهی که این خصوصیت رو دارن. کدوم خصوصیت؟ خصوصیت رو تو خط بالایی گفت که یکون و صدق و احداهما یلزم و کذب الاخرى، صدق یکی مستلزم کذب دیگری است. دوتا قضیهی که این چنین ویژگی رو داشته باشن بهش میگن قضایه متناقض. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودتون، پس زمانی که اراده کردی که مثلا برهان بیاوری بر صدق قضیه روح موجود است، مع فرض انک لا تتمكن على ذلك مباشرا، با فرض این که نمیتونی مستقیم برش دلیل بیاری، یا دستت خالی هست یا طرف مقابل سطح فهمش جوری است که مثلا مباحث رو اشراف بهش نداره و نمیتونی مستقیما برش دلیل بیاری، مثلا بر کسی که مادی است و در واقع روح رو قبول نداره میخوای دلیل بیاری، فیکفی ان تبرهن علی کذب نقیزها و هو الروح لیست موجودتن، کافی است که برهان بیاری، دلیل بیاری که نقیز این قضیه بالا که باشه روح موجود نیست، این نقیزش کاذبه. اگر این رو بتونی رد کنی وجود روح رو میتونی اثبات کنی. و ربما یظن ان معرفت نقیز القضیه امر ظاهر که معرفت نقائز المفردات کل انسان و لا انسان، گاهی گمان میشه که شناخت نقیز قضیه امر ظاهر و آشکاری است، مثل شناخت نقیز در مفردات. مثلا انسان نقیزش چی میشه؟ یک لا بر سرش میشه نقیزش درست میشه. انسان نقیزش میشه لا انسان، حیوان میشه لا حیوان. اون تو بحث مفردات بود، تو بحث تصورات، تو بحث تصدیقات گمان میشه که این امر ساده است، اما اینطور نیست. التي یکفی فیها الاختلاف بالایجاب و السلب، که در مفردات کفایت میکرد اختلاف در ایجاب و سلب. انسان یک لا بر سرش می آوردیم نقیزش درست می شود، ولیکن الامر لیس به هذه السهوله، اما امر توی تصدیقات که الان هستیم تو بحث قضایی ها به این سادگی نیست. از یجوز ان تکون الموجبت و سالبت و صادقتین معن، زیرا ممکنه که یه قضیه موجبه باشه یه قضیه سالبه باشه اما هر دوتا با هم صادق باشن. مثل بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان لیسه به انسانن، بعض الحیوان انسانون قضیه موجبه است، بعض الحیوان لیسه به انسانن قضیه سالبه است، اما هر دوتاش هم میبینیم که صادق. بعض حیوانات انسان هستن، بعض حیوانات هم انسان نیستن، هر دوتا صادق هستن، با این که یکی موجبه است یکی سالبه. تو قضیه مفردات اینجوری نبود، اگر انسان شد لا انسان در واقع کار تمام بود، ولی تو اینجا اینجوری نیست. و یجوز و انتکونا کاذبتین من، و همچنین جایز است که هر یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه اما هر دوتا هم کاذب باشن. مثل کل حیوان انسانون و لا شیء من الحیوان به انسان، هر حیوانی انسان است که میبینیم کاذبه، هیچ حیوانی هم انسان نیست اینم میبینیم کاذبه. پس به این راحتی نیست که اگر یکی ایجاب بود یکی سلب بود یکی موجب بود یکی سالبه بود دیگه بگیم نقیضش درست شد. نه، یک سری فرمولایی میخواد که انشالله فرمول در نقیض و تناقض رو بررسی خواهیم کرد. و علیه بنابراین لا غنا للواحث عن الرجوع الى قواعد التناقض المذکوره في علم المنطق لتشخيص كل قضيه. بنابراین کسی که جستجوگر هست و دانشجو هست بی نیاز نیست از مراجعه به قواعد تناقض که در علم منطق ذکر شده برای تشخیص هر قضیه. تعریف التناقض، تناقض القضايا اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته ان تكون احداهما صادقه والاخرى كاذبه. تناقض قضايا اختلاف در دو قضیه است که ذاتا اقتضا میکند که یکی صادق و دیگری کاذب باشد. اینجا یک قیدی که آورد قید لذاته، این رو توضیح میده. ولا بد من قید لذاته فی التعریف لانه ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالفهما فی الصدق والکذب ولکن لا لذات الاختلاف بل لامر آخره. ناگزیریم از اینکه قید لذاته را در تعریف بیاوریم به خاطر اینکه چه بسا گاهی اقتضا میکند اختلاف دوتا قضیه اقتضا میکند اختلافشان در صدق و کذب را، ولیکن نه به خاطر اینکه این اختلاف اختلاف ذاتی است، بلکه به خاطر موضوع دیگر و امر دیگر. مثل کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به حیوان، هر انسانی حیوان است هیچ انسانی حیوان نیست. اینها میبینیم که با هم اختلاف در صدق و کذب دارن، اولیش صادقه و دومیش کاذبه. منتها این به خاطر این نیست که این دوتا قضیه در واقع شرایط تناقض رو دارن، نه، به خاطر امر دیگری است. امر دیگر هم اینه که موضوع در این دوتا قضیه اخص از محمول هست. فانه لما کان الموضوع اخص من المحمول صدقت احد الکلیتین و کذبت الاخرى. به خاطر این که موضوع اخص از محمول هست یکی از این دوتا قضیه کلی صادقه و دیگری کاذب خواهد بود. اگر شما همین رو برعکس کنید می‌بینید که نتیجه چیز دیگری شد، یعنی موضوع رو عام کنی محمول رو اخص کنی شرایط چیز دیگری میشه. پس در واقع دوتا قضیه باید ذاتن با هم اختلاف داشته باشند. بر محمد و آل محمد صلوات.